والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه دوم از تنبيهات معاطات در رابطه با کیفیت انشاء بیع وسیله معاطات که فعل است و آیا لازم است در تحقق بیع معاطاتی وقوع معاطات از دو طرف یا کافی است اعطاء و اخذ از یک طرف یا این هم لازم نیست بلکه کافی است وصول احد المالین من احد الطرفین الى الاخر بدون شک عنوان معاطات لفظ معاطات ظاهر در تعاطی از دو طرف است چون باب مفاعله است باب مفاعله ظاهر در این معناست ولی عنوان معاطات در لسان دلیلی واقع نشده تا اینکه ما دائرمدار صدق عنوان معاطات باشیم بلکه میزان در مسئله در نظر گرفتن ملاک صحت معاطات و ترتب اثر در معاطات در حقیقت تحقق عقد بیع است به انشاء فعلی در مقابل انشاء لفظی عنوان معاطات موضوع اثری موضوع حکم شرعی در لسان دلیلی نیست اگر هر آینه صحت معاطات از باب دلیلی بود بر عنوان صح المعاطات مثلا اون وقت جا داشت بحث بکنیم که معاطات کجا صادق است کجا صادق نیست لفظ معاطات پس میبایستی دنبال ملاک و میزان بحث رفت میزان بحث هم عبارت از این است که آیا انشاء فعلی انشاء بیع به وسیله فعل خارجی که عمل معاطات است آیا متوقف است بر اینکه اعطا و اخذ از دو طرف قرار انجام شود یا اعطا و اخذ از یک طرف کافی است یا اصلا اعطا و اخذ لازم نیست مجرد وصول مال از احد الطرفین به دیگری کافی است در اینجا مرحوم شیخ قدس الله سره چهار فرض را فرض کردن و در این چهار فرض صحبت کردن فرض اول اینکه انشاء بیع به وسیله معاطات و تعاطی از دو طرف انجام بگیره فرمان این فرض اونقدر متیقن از تحقق بیع معاطاتی است تحقق بیع است به فعل که بدون شک اعطا و اخذ از دو طرف صلاحیت برای انشاء قصد انشاء عقد بیع را دارد و این همون عقد ما عقد بیع است که گفتیم بوده در گذشته صحیح است حالا ملک لازم یا ملک جائز مترتب میشه او دیگه بحث دیگری است فرض دوم انشاء معاطات انشاء بیع است به مجرد اعطا از یک طرف و اخذ از طرف دیگر که طرفین فقط با یک اعطا و اخذ قصد انشاء بیع کرده باشند فرض سوم بله یعنی فرض کن مبیع را میده اونم اخذ میکنه سمن را بعد او میده به عنوان وفا سمن را میده آیا به این ترتیب معاطات یعنی بیع انجام میگیره و صحیح هست حکم بیع معاطاتی را داره که از دو طرف انجام گرفته یا نه فرض سوم این که قصد انشاء بیع باشد به مجرد وصول مال از احد الطرفین به دیگری بدون اعطا و اخذی مانند آنچه را که سقاها سابقا انجام میدادند آبی را در کوزه‌ای در کاسه‌ای قرار میدادند در جایی خودشون هم اونجا اصلا نبودن، میرفتن سر کارشون، هر کسی میامده پولی میذاشید اون از اون کاسه های آب بر میداشت. یا مثلا حمام های سابق اینجوری بود، هر کی میامد وارد حمام میشد یه پولی رو در اون جای مخصوصی که برای صندوق صاحب حمام بود میذاشت و وارد حمام میشد، بدون اینکه اخذ و عطا بین دو نفر نه از یک طرف نه از دو طرف انجام بگیره. یا مانند خیلی از این فروشگاه های امروز، فروشگاه های بزرگ امروز که معمولا اینجوری در خیلی از جاها دیگه کسی نیست که پول بگیره پول بده، هر کسی مخصوصا در خارج اینجور فروشگاه ها زیاد هست، جای پول میذارن وارد میشن مثلا چیزی رو برمیدارن میارن میبرن بدون اینکه اخذ و عطایی باشه. دستگاه های مخصوصی هست که پول کنجا بذارن اون چه بیرون میاد. اخذ و عطا خارجی بین دو نفر از یک طرف هم انجام نمیگیره، چون دو طرفی نیست، یک نفر بیشتر نیست. اینه بهش میگه ایشون اسمش میذاره ایس وصول مال از احد الطرفین به دیگری. اینم یک فرض. فرض چهارم انشاء ما به بدون عمل خارجی اصلا، به مجرد لفظ، ولی نه لفظی که دال بر ایجاب و قبول معتبر باشه شرعا و الا اون میشه بیع لفظی، بلکه لفظی که معتبر نیست بر از نظر لفظی به درد انشاء بیع نمیخوره، ولی چون لفظ هم خودش یک فعل من الافعال، متکلم هم قصد بیع داشته در اونجا، مثلا مانند خیلی از این قولنامه هایی که انجام میدن قصد فعل داشتن، گرچه این ایجاب قبول شرایط ایجاب قبول لفظی رو نداشته باشه، خود این فعل قولنامه و مقابله کردن و الفاظی که قصدم پشت سرش باشه به ما هو فعلون لفظون فعلون دال بر قصد انشاء بیع داشته باشه و بشه بیع. این هم فرض چهارم. در این چهار فرضشون صحبت میکنه. بدون شک فرض اول قدر همونجور که ایشون فرمودن قدر متعقن از معات، از تحقق بیع به فعل معاتات است، به فعل است، به عمل است، که بحث های که حکم این چنین بیعی گذشت از اینکه این بیع است و لازم، گرچه مبنای شیخ این بود که این بیع است جائز. همچنین فرض دوم که انشاء قصد بیع باشه به فعل اعطا و اخذ از یک طرف، این هم لایم بغل اشکال فیه، گرچه مرحوم میرزا در اینجا یه انقلتی یه اشکالی وارد کردن و گفتن بر این که در تحقق بیع و معاملات و عقود تنها قصد کافی نیست، انشاء هم لازمه، انشاء هم میشه فعلی باشه، لازم نیست لفظی باشه، ولی شرط انشاء یک عقد این است که اون دال بر انشاء، حالا چه فعل باشه چه لفظ، صلاحیت عرفی و عقلایی داشته باشه بر انشاء اون معنا و اون مضمون معاملی، و الا با هر چیزی نمیشه قصد انشاء کرد، با طیران غراب مثلا یا سنگ پرتاب کردن نمیشه قصد انشاء کرد، بالاخره اون مبرز اون انشاء و دال بر اون انشاء، ادوات انشاء و ایجاد اون معنای انشائی باز میبایستی صلاحیت عرفی داشته باشه. معاتات از دو طرف این صلاحیت عرفی داره بدون اشکال، چون قبلن هم گذشت این صحبت از ایجاد، چون این در حقیقت همون تملیک و تملک بالحمل الشایع، مصداق بالحمل الشایع داد و ستد و تملیک و مبادله است، این از اینجا میده به او و از اینجا میگیره اینجا، این همون مبادله و تملیک بین دو طرف. اما دادن یک شی یک طرف اعطاء یک قبض دیگری، این صلاحیت برای انشاء بیع بالخصوص نداره، این با هبه هم جور میاد، با آریه هم جور میاد. پس بنابراین اینجا در این صورت اشکال هست در این که این انشاء بیع با فرض دوم انجام بگیره، تنها اعطا عقد از یک طرف. این اشکالی است که مرحوم بله تو همون بالاخره وقتی مبهم شد دیگه صلاحیت برای این نداره. وقتی مشترک شد انشاء باید دلالتش بر اون شه مشخص باشه. از قبل اینکه با یه لفظ شما انشاء یه معامله بکنید که معلوم نیست صلح بیع لفظ شما مجمل باشه، نه دال بر بیع باشه، بالخصوص صلاحیت داره برای اینکه بیع باشه، صلح باشه، هبه باشه، اونجا هیچ کدوم از اینا واقع نمیشه. در حقیقت اینجا هم همینجور. این اشکال قابل دفع، خود ایشون هم در ذیل عباراتشون مثل اینکه جواب دادن که اعطا و اخذ صلاحیت داره برای انشاء بیع در جایی که قرینه‌ای باشه بر اینکه این اعطا و اخذ مجانی نیست. جایی که قرینه باشه بر عدم مجانیت و اینکه این دادن و گرفتن در مقابل عوضی است، در مقابل چیزی است، اونجا دیگه این صلاحیت هست عرفاً. درسته اگر قرینه نبود از تنها دادن و گرفتن بود، ای با هبه هم جور میاد، با آریه کردن هم مثلا جور میاد، با تملیک مجانی هم جوره. ولی معمولا در مواردی که قصد بیعه قرینه هست، حالا یا لفظی یا حالی، بر اینکه این دادن و گرفتن مجانی نیست. هبه معوضه هم باز در اونجا در حقیقت دادن مجانیه. اونجا در باب هبه قرینه بر این هست که او یک تملیکی در مقابل تملیک، نه مال در مقابل ماله. پس جایی که قرینه باشه بر اینکه این تملیک مجانی نیست، در این صورت انشاء معاطات، انشاء به با اعطا و اخذ از یک طرف واقع میشه. بلکه ما در خیلی از جاها در مواردی که ثمن کلی است، خصوصیتی در ثمن نداره، مثلا این میخواد کتاب خودش را بفروشه، خصوصیتی در این 10 تومن یا اون 10 تومن نیست. معمولا هم در خیلی از این معاطاتی که انجام میگیره در ثمن خصوصیتی نخوابیده، یا ثمن کلی است. اونجور جاها غالبا ما انشاء به فعل تنها به همون اعطا و اخذ انجام میگیره، و اما دادن و پرداختن پول اون در حقیقت یک نوع وفاست، وفای به اون ثمن کلیست که در ذمه هست. بنابراین و این عرفیت هم داره، عقلاییت هم داره، متعارف هم هست در خیلی از موارد. پس بنابراین انشاء تملیک و تملک، تملیک به عوض، با اعطا و اخذ، با بودن قرینه‌ای بر اینکه این اعطا و اخذ مجانی نیست، که معمولا این قرینه هم هست ولو به دال دیگری، از باب تعدد دال و مدلول، به دال حالی یا به دال لفظی دیگری، این صلاحیت عرفی کامل و عقلایی کامل برای انشاء بیع و تملیک به عوض رو داره. بنابراین کامل مثلا همون قرینه میشه، قرینه قبلی است مثلا، قرینه یعنی مبنی بر یک مقابله، مبتنی بر یک مقابله سابقی است که این خودش قرینه است، برای اینکه مجانی نیست پس هبه نیست. بنابراین صلاحیت در صلاحیت فرض دوم هم نباید اشکال کرد. و این بنابراین که معاطات ملک آور باشه روشنه، بنابراین که معاطات اباحه باشه باز هم همین جوره، یعنی باز هم فرض دوم صحیحه. اباحه شرعیه هم باشه باز هم فرض دوم صحیحه، زیرا گرچه دلیل صحت معاطات بنابر افاده اباحه دلیل لفظی نبود، سیره و اجماع و امثال اینها بود، ادله لبی بود که در ادله لبی میبایستی اقتصار بر قدر متيقن کرد، و قدر متيقن همون فرض اوله، تعاطی از دو طرفه مثلا. ولی خود شیخ بعد میفهمند برای اینکه ولی انصاف اینه که این قسم دوم هم داخل در قدر متيقنه، زیرا کثیراً ما معاطات به وسیله یک طرف انجام میگیره در وضع عرف هم، خصوصا در مواردی که ثمن کلی است. بنابراین دومی هم بنابر اینکه معاطات را به اجماع و امثال اینها صحیح بدانیم و موجب اباحه بدانیم، قسم دوم فرض دوم هم در حقیقت ملحق به فرض اول است، در اینکه صلاحیت کامل برای انشاء معاطات، انشاء قصد بیع، انشاء تملیک یا اباحه شرعی، هر دو رو داره. همچنین فرض چهارم هم که ایشون فرض کرده، گرچه احتمال صحتش رو داده بنابر اینکه معاطات موجب ملک باشه نه موجب اباحه، فرض چهارم هم نبایستی شک بشه در عدم صحتش. اما بنابر اینکه معاطات اساساً باطله و اباحه شرعی از باب دلیل خاص و تعبد و اجماع و اینها آورده، روشنه که این موردش اونجاییست که عملی انجام گرفته باشه، اما مجرد لفظ و مقابله غیر معتبر از نظر لفظی این کافی نیست از برای اینکه داخل در اون سیره و اجماع و امثال اینها بشه. و اما بنابر اینکه نه، معاطات رو علی القاعده درست کنیم از باب انشاء فعلی، و اینکه بگیم در باب انشاء تملیک و عوض که بیع است ما یه مبرزی میخواییم، حالا این مبرز لفظ باشه فعل باشه ادات انشایی میخواییم، علی القاعده درسته. این اگر بگیم باز هم فرض چهارم قابل صحت نیست. چرا؟ چون فرض چهارم شیخ در اونجایی است که این الفاظی را که این دو نفر انجام دادن، مقابله ای را که کردن، اینها از نظر لفظی بیع لفظی معتبر نیست شرعاً. تعبیرشون اینه المقاوله تو غیر المعتبر لفظاً. خب این که غیر معتبره به چه جهت غیر معتبره؟ یا عدم اعتبارش به جهت اینه که تنها مقاوله است، قولنامه است و وعده به بیع است، بیع جزمی نیست. اگه این باشه، خب این چنانچه بیع لفظی نیست، بیع عملی هم نیست در اینجا. فرض چهارم رفتیم سر فرض چهارم، سوم رو گذاشتیم. فروضی که درش اشکال نیست می‌خوایم حل بگذاریم تا برسیم به اون فرضی که درش اشکال هست، که فرض سوم. فرض اول درش اشکالی نبود، فرض دوم یه اشکالکی مرحوم میرزا فرمودند و جواب دادن، فرض هم درست نیست. فرض چهارم هم می‌خوایم بگیم ملحق به فرض اول و دوم است از نظر عدم اشکال داشتن در بطلان، نه در صحت. چرا؟ چون در فرض چهارم فرض شده که عمل خارجی انجام نگرفته، نه اعطا و اخذ شده، نه از یک طرف نه از دو طرف، نه وصول مال شده به احد طرفین، دو مال هم در نزد مالکین اصلیین خودشه، ولی یک تلفظی کردن به ایجاب قبول لفظی کردن یا مقابله لفظی کردن، ولی ایجاب قبولی که از نظر لفظی باطله، یعنی بیع لفظی نیست، یکی از شرایط صحت مثلا بیع ایجاب و قبول لفظی درش نیست. فرضا از به عنوان بیع لفظی و ایجاب و قبول لفظی صحیح نیست. بخوایم ببینیم به عنوان ایجاب و قبول عملی صحیح هست یا نه، چون در اینجا در حقیقت خود تلفظ هم عمل من الاعمال، فعل من الافعال. اینجا گفتیم اگر گفتیم صحت معاطات علی القاعده نیست، از باب اجماع است، چنانچه بنابر اباحه شرعی اینجوری است، خب روشنه که این فرض خارج از معقد اجماع. این فرض فرضاً هم لفظ به ما هو فعلون صلاحیت داشته باشه برای ابراز و انشاء، چون علی القاعده باطل، اینجنین معامله ای از باب اجماع درستش کردیم، خب اجماع شامل این مورد نیست. این که روشن. اما اگر گفتیم معاطات و انشاء فعلی علی القاعده درسته، آن وقت اینجا که این انشاء، این الفاظی که ایشون فرض کردن، این الفاظ معتبر نیست برای ایجاد بیع لفظی. چرا معتبر نیست برای ایجاد بیع لفظی؟ یعنی چرا این بیع لفظی صحیحی نیست شرعا؟ منشأ عدم صحت بیع لفظی بودنش مختلفه. یک منشأ اینه که این اصلا انشاء قصد بیع نباشه، مجرد وعد باشه به بیع، مانند مقابله ها، چون ایشون تعبیر به مقابله هم آورده در عبارتش. مقابله ها معلومه، قولنامه ها بیع نیست، وعده به بیع است. اتفاق بر این است که بعدا بریم بیع کنیم. اگر این باشه وجه عدم اعتبار ایجاب قبول لفظی، خب این وجه چنانچه این را از بیعیت لفظی میندازه، از بیعیت فعلی هم میندازه. چرا؟ چون بالاخره در باب فعل هم قصد بیع لازمه، و اینجا اصلا قصد بیع نشده، قصد بیع فعلی جزمی بطی لازمه. این مجرد وعده به این که بعداً برن بیع کنن. چه دال بر این وعد لفظ باشه، چه دال بر این لفظ وعد فعل لفظ باشه، لفظ ما هو فعلون یا فعل دیگری باشه، اینجا از باب این که قصد بیع نیست باطله. پس این منشأ از برای بطلان فرقی بین لفظ و فعل نمیذاره تا بتونیم بگیم از اون نظر اگر باطله به ما هو فعلون صحیح باشه، چون اصلا قصد بیع نیست، وعده به این است که بعد از این بیع کنه. اگر علت عدم اعتبار این مقاوله لفظی بیعن لفظی شرعن این است که قصد بیع بوده ولی یک خصوصیتی در این لفظ بوده که این خصوصیت موجب فساد معامله است شرعن یا عقلائیان و قانونن، یه چیزی بوده تو این که این چیز موجب فساد بوده، فرضاً مثلا درش تعلیق بوده، تعلیق موجب فساده، شرط مخالف مقتضای عقد بوده، شرط مخالف مقتضای عقد، تردید بوده، تردید موجب فساده، موالات نبوده، موالات موجب فساد بیع لفظی است، انشاء ایجاب قبول لفظی است، یک شرطی از شرایط صحت بیع لفظی را فاقد بوده. خود دلیلی که میگه این بیع فاسده، اون دلیل دیگه ظاهرش قهران این خواهد بود که این بیع در اینجا اون منشأی را که اینها قصد کردن که بیع باشه متحقق نمیشه. وقتی ظاهرش این بود دیگه نمیتونه بگیم این به ما هو لفظون فاسدون، لکن به ما هو فعلون یکونو دالن علا مثلا بیعن علا بیع المنشأ بالعمل والفعل که خود فعل تلفظ باشه. دلیلی که شرط اون شرط رو شرط کرده ظاهرش اینه که بدون اون شرط دیگه این لفظ از هیچ جهتی صلاحیت برای انشاء بیع نداره دیگه، نه به ما هو لفظون یدل علی المعنا، نه به ما هو فعل من افعال الانسان، چون خود تلفظ هم فعل من افعال. این منشأ دوم. منشأ سوم اینه که من این مقابله‌ای که ایشون فرض کردن بیع لفظی معتبر نیست، عدم اعتبارش به این جهته، نه به جهت وجود دلیلی است بر فساد، تا اینکه بگیم اون دلیل دیگه اطلاقش اقتضا داره که اینجا اصلا اون بیع متحقق نمیشه مطلقا به هیچ عنوانی، بلکه منشأ بطلان و بطلان بیع لفظی اینه که این لفظ لفظ غلطی است، ملحون. مثلا این بحثی است که معمولا فقها هم کردن، شاید بعدن هم بیاد در بحث افاسه آینده شیخ متعرض بشه، اگر در بحث‌های آینده متعرض میشه، اگر هر آینه در بحث شرایط ایجاب و قبول، اگر هر آینه لحنی بود میخواست بگه بعتو، گفت بغتو مثلا، این لفظ مهملی را گفت در مقام انشاء، وقت این لفظ غلط و ملحون یا مهمل بیع معتبر نیست از نظر لفظی. اگر منشأ عدم اعتبار بیع لفظی اینه، وقت اینجا این مطرحه که آیا به ما هو فعلون، بالاخره حالا لفظ مهمل هم باشه یک فعلی است و فاعل این فعل قصدش از این تکلم و تلفظ چی بوده؟ انشاء بیع بوده، پس هم قصد تملیک هست، هم یک فعلی که دال بر این قصد هست هست، لفظی که دال بر این قصد نیست، چون لفظ صلاحیت نداره، لفظ مهمل است و نشده برای این معنا، پس صلاحیت برای انشاء نداره از نظر دلالت لفظی، ولی از نظر اینکه فعل از افعال، شیخ اینه میخواد بگه از نظر اینکه فعل من الافعال و این فعل را متفاعلش انجام بده برای ابراز چی؟ قصد بیع، پس به ما هو فعلون مانند معاطات بشه، به ما هو عملون خارجیون، نه به ما هو لفظون دالون، چون لفظ مهمل است مثلا غلط است، به ما هو فعلون بگیم این کافی است برای انشاء کافی است، اگر این باشه مقصود باز هم این مطلب این منشأ که احتمال قوی اینه که مقصود شیخ این فرق باشه، نه اون مناشأ گذشته، چون اون مناشأ گذشته روشن است که فرقی دیگه نمی کنه بین فعل و بین لفظ، انشاء لفظی و انشاء فعلی. اونجایی که تکلم و تلفظ این آقای متکلم و مشتری به ما هو لفظون نمیتونه مبرز انشاء باشه، چون لفظش ملحون است، غلط است، مهمل است، وضع نشده اصلا برای انشاء این معنا، ولی خب فعلی که از افعال هست بالاخره یک فعلی است، داره تلفظ میکنه، این یک کاری است، مانند اخذ و عطا چطور کار؟ اینم کاریست. مانند اشاره در باب اخذ چطور فعله؟ اینم یه فعلیست، ولو فعلی که دال لفظش از نظر وضع واضح وضع نشده برای معنا. حالا این فعل به قصد چی صادر شده از فاعل؟ به قصد انشاء بیع. پس بگیم قصد شده انشاء بیع با خود این تلفظ به این الفاظی که مهمل هم هست در لغت، و چون این مشخصه که این خاصه انشاء این معنا رو کنه، پس بنابراین متحقق می شود بیع به وسیله این فرد در این فرد چهارم، چون هم قصد هست هم انشاء فعلی هست، نه انشاء لفظی، یعنی لفظ به ما هو فعلون. این که به احتمال قوی مقصود شیخ این باشه باز هم درست نیست، بنابراین این تقدیر هم صحیح این است که بگیم اینجا به متحقق نمیشه. علتش چیه؟ علتش همون نکته ایست که در کلام مرحوم میرزا گفته، اون نکته اینجا جا داره و مؤثره، و اون اینه که درست است ما در باب معاملات انشاء میخواییم، دال یعنی مبرز میخواییم، یک فعلی یا یک لفظی که دال بر اون قصد باشه میخواییم، ولی هر لفظ و هر فعلی کافی نیست برای دلالت بر این، میبایستی اضافه بر وجود دال، حالا یا فعلی یا قولی یا کتابتی یا اشارتی، اون دال صلاحیت نوعی و عرفی داشته باشه برای دلالت، یعنی اون دلالت دلالت نوعی باشه و اون ابزاری که با اون ابزار ابراز میکنه یا انشاء میکنه قصد خودش را بایع و مشتری، اون ابزار ابزار عرفی باشه، عرفیت داشته باشه، نوعیت داشته باشه، عقلائیت داشته باشه. الفاظ مهمله و مغلوطه عرفیت و نوعیت ندارن، نه به ما هو نه به ماهی الفاظ، چون وضع نشدن برای معنی مهملن یا غلطن، و نه به ما هو فعل، چون فعل تکلم از افعالی نیست که صلاحیت داشته باشه برای انشاء به ما هو فعلون، نه به ما هو لفظون، برای انشاء معنای معاملی. مانند این همون انداختن سنگ و بلکه پروندن چیز، شاید دلالت طبعیش بهتر از این باشه، مجرد تک اصوات و الفاظ به ماهی افعالون، نه به ماهی الفاظ الموضوع علی المعانی، به ماهی افعالون صلاحیت برای انشاء یک مقصودی نداره. پس بنابراین نوعی فقط چیزی که هست ما در اینجا میدونیم اینا این قصد رو کردن، خب قصد تنها کافی نیست، نه مجرد قصد تنهای تملیک به عوض که به نیست، ولی اگر دو نفر بشینن پیش خودشون قصد تملیک کنن بدون هیچ مبرزی که مبرزیت نوعی داشته باشه، کاشفیت نوعی و عقلایی و عرفی داشته باشه بر ابراز این قصد، اینجا به متحقق نشده، هیچ عقد دیگری هم متحقق نشده. بنابراین اون اشکالی رو که مرحوم میرزا در اون شق دوم فرمودن اینجا جا داره، و در اینجا این چنین فرضی که کسی بخواد با خود تلفظ با قطع نظر از الفاظ، حتی الفاظ غلط، حتی الفاظ مهمل، بخواد قصد انشاء بیع بکنه، اینجا بیع متحقق نمیشه، زیرا که زائد بر قصد نیاز به مبرز نوعی صالح از نظر عقلایی و عرفی برای ابراز اون معنا لازمه در باب عقود، چون عقود از امور انشائیات است، بیع از عقود است، عقود هم از انشائیات است، در باب انشائیات عموما اضافه بر قصد و اضافه بر مبرز صلاحیت نوعی مبرز شرطه، و صلاحیت نوعی ادوات انشاء شرطه برای اون منشأ. بنابراین در شق فرض چهارم هم چه قائل به ملک بشیم چه قائل به اباحه بشیم، در باب معاطات فرض چهارم کافی نیست برای انشاء بیع به فعل، بیعی که انشاءش فعلی است نه لفظی. مبرز این یعنی مبرز شخصی است، مبرز نوعی نیست، یعنی این دوتا ما میدونیم حالا به این مخواستن ابراز کنم، ولی این بده دیگه اون شرطه دیگه، این دیگه مال همون از چیز ارتکاز عقلایی است، و الا من با یک کسی بنا میذارم که اگر هر وقت این کبوتر از اینجا پرید چیزها رو با هم دیگه کتاب برا با دفتر شما عوض کرده باشیم، اینه نه عقلا بیع میدونن، هر چند ما این بنا رو بذاریم و این تبانی رو هم بکنیم به پریدن این کبوتر، اینجا بیعی عقدی واقع نمیشه. در باب عقود چون عقود از امور انشائی است، درش انشاء لازمه، و و چون این انشائیات انشائیات عقلایی و عرفیست، منشأش هم بایستی امر عرفی و دلالت نوعی داشته باشه، اما این دلالت های شخصی، این در حقیقت معناش اینه که قصد تنها کافیه، معناش اینه که ما این علامتی گذاشتیم که من در این حالت قصد کردم که این ملکشون تو شما بشه، او ملک من بشه، و قصد تنها در باب امور انشائی کافی نیست، چون در امور انشائی اضافه بر قصد و اون اراده جدی یک اراده ظاهری و انشائی هم میخواییم که کل باب انشائیات از این قبیله. پس بنابراین در اینجا قسم چهارم هم بدون شک کافی نیست. پس مهم قسم سومه، فرض سوم مرحوم شیخه، جایی که انشاء بکنن، مثلا بخوان قصد انشاء بیع بکنن به مجرد وصول احد المالین به دیگری، آیا اثر معاطات یعنی بیع به مجرد ایصال بدون اخذ و اعطا انجام میگیره یا نه؟ مثال های زیادی داره، چند تا مثال فرض کردیم، یه شیعی را مثلا میذارن یه جایی و یکی میاد ور میداره پولش هم میذاره اونجا، یا حمامی که وارد حمام میشن پولش میذارن در اون صندوق حمامی، بلکه شیخ میشه از اینم گفته مثلا به وسیله باد یه مال این آقا بره دست او بیفته، یه بادی بلند بشه از اینجا مال این آقا بره دست او یکی بیفته، بعد این دوتا این مال رو که واصل شد مثلا قصد تملیک هم داشته باشن اینجا متحقق بشه، مثلا بیع به مجرد ایصال، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ این فرض سوم شیخه. در این فرض میبایستی در دو جهت بحث بشه، جهت اولا از دو ناحیه در این فرض باید بحث بشه که آیا مجرد ایصال کافی هست برای انشاء بیع اگر قصد بیع هم باشه، یا مجرد ایصال کافی نیست. بحث دوم این که خب حالا اگر فرض کردیم کافی نبود، گفتیم ایصال کافی نیست، این مواردی را که شیخ مثال زد، این موارد از نظر فقهی بدون شک صحیح هست، در نزد متشرعه انجام میگیره، خیلی اقلا اون مسئله سقا و مسئله کوز الحمامی و مسائل از این قبیل خیلی انجام میگیره، اینا همه بگیم باطله، پس بنابراین در اینجا معاملات باطله. چگونه این معاملات رائجه میان عرف متشرعه را در این مواردی که مثال زده و درش اخذ و عطا اونجوری نیست، بین دو نفر اصلا نیست، یه نفر فقط، چگونه میتونیم این معاملات را توجیه کنیم از نظر فقهی و مبنای صحت فقهی برش درست کنیم؟ نه از چه بابی میشه صحیح باشه؟ اگر بیع نباشه پس چیه اینها؟ چه جور معاملاتی است و چگونه صحیح است؟ این جهت دوم بحث. اما جهت اول بحث که ایصال کافی هست در انشاء معاطا، انشاء بیع بدون اخذ و عطا یا نه، مرحوم میرزا باز اینجا فرمودن نبایستی شک کرد که مجرد وصول مال از احدهما به دیگری این کافی نیست برای تحقق بیع، به همون نکته‌ای که ایشون همیشه بهش تمسک میکنن، اینجا هم تمسک کردن که وصول یه فعل، یه امر تکوینی است و صلاحیت برای این مطلب رو اصلا ندارستن، فعل شخص نیست، انشاء باید یک لفظ یا فعلی باشه از منشی که عرفاً دلالت روشن عرفی واضحی داشته باشه که داره با این فعل انشاء میکنه، قصد انشاء داره و ایجاد شیء میکنه. گذاشتن یه شیء در روی خیابون، مثلا یکی بیاد ورداره اون لیوان آب رو چند شاهی اونجا بذاره، یه ریال اونجا بذاره، این یه فعلی نیست که ساده شده باشه از مالک این آب یا از مالک او، بله؟ و چون صلاحیت نداره پس بنابراین اینجا نمیشه گفت این بیع است، ابتداعا به خود این عمل بیع انجام میگیره و انشاء بیع شده در اینجا. این مطلب ایشون به اطلاقش درست نیست، یعنی در حقیقت ما میبایستی ببینیم که کیفیت این وصول احد المالین به دیگری کیفیتش چگونه است، مجرد اینکه بگیم وصول تنها کافی نیست، این به فعل نیست، مستند به مالکش نیست، قصد صلاحیت بر قصد انشاء نداره، این مقدار کافی نیست. بعضی جاها وصول به کیفیتی است که یا ایصال به کیفیتی است که این کیفیت عرفاً مستند به مالکه، میگن مالک این کار را کرد، دلال و یک فعل روشن عرفی است و یک شیوه و روش متعارف عرفی هم قرار میگیره برای انشاء بیع، مانند همین مواردی که ذکر شد. بعضی از این موارد اقلا از این قبیله، جایی که بایع میاد اموال خودش به گونه مخصوصی، کیفیت مخصوصی، در جای مخصوص میذاره، به شکل مخصوصی، در کنارش هم صندوق میذاره، مکانی رو قرار میده برای گذاشتن شی، یا در این تشکیلات جدید امروز بازی ابزار دیگه ای هست که این اصلا نمیتونه وارد اونجا بشه مگر پول بذاره اونجا، یه کیفیت مخصوصی است گذاشتن و قرار دادن این تا اینکه برسه به دست اون مشتری که او رو میخواد. اینجا در حقیقت عرفاً این یک معونه زائده است، این یک فعلی است در حقیقت که اون آقای مالک انجام داده، ولی این فعل موجه به شخص معینی نیست، موجه به عمومه، به هر کسه. اینجا بین دو مسئله که انه خلط شده فرق هست. این که بگیم در اینجا فعلی اصلا نیست از مالک، فعلی هست از مالک بدون شک، اینه که از افعال روشن مالکه که آمده اینها را قرار داده در معرض رسیدن به دیگری، به مشتری، در معرض گذاشتن، این خودش اینو اعطاه، اعطا لازم نیست که دستی باشه. ولی هازا کسی که در باب معاطات اگر بخواد اعطا و اخذ بکنه در اموال غیر منقول، اونجا چجوری یک منزلی را اعطا میکنه به دیگری؟ نمیره، قابل این نیست که به دستش بده منزل رو، لابد میاد کلیت منزل دست او میده، منزل خالی میکنه برای وقتی خود خالی کردن عرفاً میشه اعطا. اینجا هم همینجور قرار دادن به کیفیت مخصوص این اعطاه، این ایصال در حقیقت اعطاه، فعله. ولی در این قبیل موارد این فعل طرفش شخص معینی نیست، طرفش کل مشتری است، کل فرد که بخواد این را بخره. و ما در باب معاملات این یه بحث کلی است که ما میبایستی در یه جای بحث بشه، حالا اینجا به مناسبت بد نیست بحث بشه، که در باب بیع آیا میتونه موجب ایجاب کنه، حالا چه به لفظ چه به فعل، تملیک مال خودش را برای هر کسی که بخره، نه برای شخص معینی. یعنی آیا تعیین مشتری شرط هست در صحت بیع یا تعیین مشتری شرط نیست در صحت بیع؟ میتونه مشتری کلی باشه، هر کسی که بخره، مانند این بیع هایی که تو این چیزها انجام میدن، تو حراج ها انجام میدن، در حراج اون آقا میگه من فروختم، ولی هر کی بگه بخرم اون میشه مشتری، به این قیمت میفروشم، هی میره بالا تا آخرین کسی که دیگه اون باقی مونه اون میشه مشتری. تعیین مشتری از قبل شرط نیست در باب بیع. آنچه که شرطه این که مشتری وقتی که قبول میکنه، یعنی بیع متحقق میشه، متعین باشه. چون مبهم بودن مشتری حتی بعد از بیع معنی نداره، چون تملیک پس به کی شده؟ یک نفری میخواییم که او مملکن له باشه. ولی تعیین از قبل شرط نیست. این بحثی است که در بحث‌های آینده خواهد آمد که تعیین مشتری از قبل لازم نیست، تعیین حین انتهاء العقد لازمه، و حین انتهاء العقد معینه. اون کسی که میاد بالاخره پول میذاره اونجا، اون کاسه رو آب برمیداره، یا میاد اون پول وارد اون صندوق میکنه، اون کالا رو میگیره، میاد بیرون، اون کالا از اون صندوق میگیره، او بالاخره مشخصه. تعیین عند اتمام العقد لازمه. و در باب ایجاب لازم نیست ایجاب به یک نفر باشه، ایجاب کلی هم ایجابه. میگه هر کسی که این مال مرا حاضر بخره، من بهش فروختم به این قیمت. آقایی که میگه من میخرم، دستش بلند میکنه، اون میشه مشتری. این چنین بیعی هم بیع صحیح است، چون تمام شرایط بیع از نظر ایجاب، حالا یا ایجاب لفظی یا ایجاب فعلی، ایجاب و قبول و قصد تملیک و قصد تملک و فقط شخصی که متملک میشه او متعین نمیشه مگر حین القبول، وقتی قبول میکنه اشکالی نیست از این نظر. این هم در حقیقت مانند اونه. پس در بعضی از موارد خود این کیفیت مخصوص ایصال اعطاء حساب میشه عرفاً و عقلائیاً، مانند این سوپرمارکت هایی که اخیراً عرض کردیم در موارد جدید هست، اینا غالباً از برای کمتر کارگر گرفتن به کار و کارمند گرفتن معمولاً دستگاه هایی میذارن. اینجوری میشه این پول تو دستگاه میذاره، اون کالایی که میخواد از اون طرف میاد بیرون. این در حقیقت گذاشتن اون دستگاه، مهیا کردن اون دستگاه مخصوص که چقدر هم اهمیت داره و قیمت داره، این یه نوع اعطاءه، یه نوع ایصال در حقیقت فعلی ساده شده از مالک در اینجا. این ایصال خود به خودی که انجام نگرفته، این صلاحیت هم در عرفان برای ابراز قصد تملیک، ولی قصد تملیک به آن کسی که در اینجا پول رو میذاره، او به او به این شکل کلی که متعین میشه وقتی که پول میذاره، متعین میشه وقتی که قبل تو رو میگه یا وقتی که میگه دستش بلند میکنه یا هر ترتیب دیگری. بنابراین در بعضی از این موارد قصد این ایصال در حقیقت یک نوع ابراز عرفی و عقلائی هست که دلالتش دلالت عرفی است، خصوصا با شیوع و تعارف این قبیل روش ها و شیوه های معاملاتی. دیگه اگر تا حالا عرفیت داشت، از حالا به بعد دیگه عرفیت پیدا کرده. خیلی از مردم به همین ترتیب انشاء قصد بیع با این عمل که عمل ایصال بالواسطه است، ایصال به وسیله گذاشتن در اونجا یا ایصال به وسیله اون آلت مخصوصی که به شکل مخصوصی اون کالا رو در اختیار مشتری قرار میده، این یک وسیله عرفی است و دلالتش هم دلالت عرفی اگر شد دیگه کافی است برای ابراز انشاء و مشکلی هم در کار نداره، غیر از مشکل این که مشتری متعین نیست، کلی است و عدم تعین مشتری قبل از قبول لازم نیست، چنانچه در بحث‌های آینده خواهد آمد. تعینش حین القبول لازم، اونجا متعین حین القبول، چون بالاخره اون کسی که میاد آب رو برمی‌داره یه نفر دیگه، همه که نمیان یه آب برداره، هر کسی یه آب میتونه برداره، نه بیشتر از این. بنابراین این ممکن است بیع عرفی کاملی باشه، بیع عرفی به فعل که عبارت از ایصال به این خصوصیات، ایصالی که یک نوع اعطاء، یک نوع عنایت و کیفیت خاصی درش هست که کاشفیت عرفی از قصد تملیک داره. خب این جهت اولا. پس در جهت اولا فی الجمله ما باید قبول کنیم بعضی جاها ایصال ها اینجوری است. چرا بادی بیاد مال این آقا رو برداره بذاره تو کنار اون آقا، بعد یه بادی از اون طرف بیاد مال اون آقای دیگه رو بذاره، که این کافی نیست. انصافا اینجور ایصال کفایت برای انشاء چیز نداره، چون اینجا هیچ گونه عنایتی اصلا نشده. این ایصال ایصال مستند به مالک اصلا نیست، این اعطاء حساب نمیشه، ایصال حساب نمیشه، فعلی نیست از اون سر بزنه، یه چیز اتفاقی است. یا مثلا مال دو نفر پیش یک کسی بوده، بعد این اشتباه کرده مال اینه داده به اون، مال این داده به اون یکی. خب اینجا هم این هیچ فعلی مستند به هیچ کدوم از این دو تا مالک نیست. اینجا گفته نمیشه ایصال، درست وصول شده، هر کدوم از اونها واصل شده به دیگری، ولی این وصول گرچه مالکینش قصد کنن، مالکین دو تا مال قصد کنن که مثلا قصد تملیک و تملک هم داشتن، ولی بالاخره به این آقا نگفته بودن که اینه برسون به او و اونو برسون، این از باب اشتباه خواسته مال دو تا شخص برگردونه به خودشون، اشتباه کرده مال اینه داده به او، مال اینم داده به این یکی دیگه. این قبیل وصول ها و ایصال ها که هیچ گونه عنایتی درش نیست، استنادی به مالک نداره، عرفیتی نداره، این قبیل وصول ها از برای کاشفیت از انشاء قصد ابراز به اصطلاح تملیک به عوض. بنابراین فی الجمله حرف مرحوم میرزا درست است، ولی همه جا درست نیست. در خیلی از موارد خود ایصال با کیفیت مخصوص صلاحیت داره برای اینکه انشاء بیع بکنه در حقیقت. بحث از جهت دوم میاد انشاءالله.